أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع پنجم از فروعی که گفته شده به این که اصحاب فتوا و حکمی در این فرع دارن که مناسب هست با اصل مثبت و مبتنی هست بر حجیت اصل مثبت، موارد اختلاف مالک سابق عین با سلیت در زمان و عدم زمان، در زمان و عدم زمان که مالک ادعای زمان را داره و زلیت ادعای عدم زمان را داره. دو تا مورد برای این اختلاف بود. مورد اول جای بود که بله، اون چه که مفروض در بین هست عدم تملیک، و یعنی دو طرف قبول دارن که مال به ملک مالک سابق باقی هست، منتها عهد طرفین ادعای امانی بودن را داره و طرف آخر که مالک باشه میگه امانی نبوده، بدون اذن بوده، طبعا موجب ضمان است. مورد دوم هم جایی بود که مفروض در اون تملیک هست، منتها بله مفروض در اون تملیک هست یا ولی اختلاف سر اینه که تملیک علی وجه عوض بوده یا به وجه عوض نبوده. کلام در جعل، اختلاف در جعل عوض در این تملیک هست. ممکنم هست برای مورد دوم، مثال دیگه ای هم که وجود داره برای مورد دوم جاییست که نه، تملیک در کار نیست، ابقاء مال به ملک مالک سابق هست، منتها خلاف سر اینه که تعویض در کار هست یا تعویض در کار نیست، مثل مواردی که مال را در اختیار دیگری قرار میدهد تملیک نمی کنه، برای انتفاع دیگری در اختیار اون غیر قرار میدهد. اختلاف دو طرف سر اینه که یکی میگه آریه بوده که زمانی در کار نیست، یکی میگه اجاره بوده. اونجا خصوصیت مورد دوم اینه که اختلاف سر اینه که تعویض در قرارداد تعویض اومده یا تعویض نیومده. اگه اجاره باشه خب اجاره تعویض منفعت به اجرت هست، ولی اگه آریه باشه مجرد انتفاع هست. پس دو تا مورد اینطور شد که مورد اول جاییست که بقای بر ملک مفروضه، اخلاف بله تعویضی هم در کار نیست، مسلماً تعویضی در کار نیست، اخلاف سر اینه که به اذن بوده یا به اذن نبوده. اما در مورد دوم اختلاف سر تعویض و عدم تعویضه، آیا قرار دادن این مال در اختیار ذلیت به تعویض بوده یا به تعویض نبوده. خود این مورد دوم دوتا مثال پیدا کرد که یکی مثال بی و هبه هست، یکی مثال آریه و اجاره هست. خب نسبت به آیا حکم در این دو مورد که دو مورد هستن برای فرع خامس، حکم در این دو مورد مبتنی هست بر حجیت اصل مثبت یا مبتنی نیست، و اگر مبتنی نیست با یعنی باقت نظر از ابتنای بر حجیت اصل مثبت و باقت نظر از جریان اصل مثبت، حکم مسئله فی حد نفسیهی چیه؟ در اون قسمت ارتباط بس در اینجا به اصل مثبت که دیروز تمام شده، در بیان حکم کل من الموردین فی حد نفسیهی با غمز عین از اصل مثبت کلام در این بود که حکم این دوتا فر چیه، دوتا مورد چیه. در مورد اول خب همونطور که در کلام مرحوم نائینی اومده، حکم در این فر اول در این مورد اول زمان بود، به خاطر اینکه موضوع زمان امر ترکیبی بود مرکب از استیلای بر مال غیر و عدم اذن و رضا از نایه مالک. عهد الجزئین بالوجدان محرز شده، محرز هست، جز آخر هم که بالاستصحاب. حکم این فرد معلوم شد از جهت اینکه استصحاب جاری میشه، استصحاب غیر مثبت جاری میشه به خاطر استصحابی که احراز میکنه اجزای موضوع را. وجه اصلی حکم اینه. البته خب در اینجا به وجوه دیگه هم استدلال کردن، مثل قاعده مقتضی و مانع یا تمسک با عام در شبهه مساقیه، که نسبت به این خب اشکال من حیث کبرا وجود داره که از جهت کبروی این قواعد تمام نیست. قاعده مقتضی و مانع یا تمسک با عام در شبهه مساقیه، مستقیما ما به عام تمسک بکنیم من حیث المبنا و کبرا در بحث عام مقاس این اقوال رد شده دید. اما فرع مورد دوم که شک و اختلاف در اینه که تعویض محقق شده یا محقق نشده. مورد اون مثال اولش که معروف هم هست، اختلاف سر این که هبه شده یا هبه نشده، بلکه فروخته. مالک میگه من فروختم، مالک قبلی میگه من فروختم باید ثمن بدی، پولشو بدی، ولی ذلیت میگه به عنوان هبه بوده، تملیک مجالی بوده، تعویضی در کار نبوده. خب اینجا حکم این فرع چیه؟ در این قسمت بله، همونطور که در کلام مرحوم تبریزی اومده، ما باید بله تفصیل بدیم بین موردی که تلف شده، این عین جایی که تلف نشده، این هر دوتا را باید حساب بکنیم. در جایی را که در موردی که تلف شده، در جایی که تلف شده و مالک قبلی ادعا میکنه که این ملک این به نحو تعویض بوده، ثمن باید بدی، و مالک و ذلیت میگه نه، هبه بود و مجانی. خب اینجا حکم این فرشیه. در این مورد در حقیقت اختلاف سر اینه که بی محقق شده یا بی محقق نشده. معامله و معاوضه در ضمن عنوان در عقد بی محقق شده یا محقق نشده. و موضوع در اینجا ما یوجب و زمان، اونی که سبب برای زمان هست، تحقق عقد بی هست. خب عقد بی که قبلا محقق نبود، مسبوق به عدم هست، شک داریم که بی محقق شده یا نه. یکی از اینا ادعا میکنه بی، ولی قول او برخلاف اصله، چون اصل عدم وقوع بیه. خب از این طرف اصل عدم وقوع بی جاری میشه. ممکنه مستشکل برگرده بگه این اصل عدم وقوع بی معارضه میکنه با اصل عدم وقوع هبه، همونطور که این ادعای بی رو میکنه، اونم ادعای هبه رو میکنه و کل منهما مسبوق به عدم هستن. بله، کل منهما مسبوق به عدم هستن. اون حساب استصحاب در نایه هر دو جاری میشه. با استصحاب ما نمیتونیم موضوع زمان را نفی بکنیم. این اشکالی است که در اینجا ممکنه مطرح بشه. جواب این اشکال اینه که نه، این عدم وقوع هبه، این استصحاب جاری نمیشه، چون اثر نداره. اثر این اونی که موجب زمان میشه، اینکه ثمن مسما به مالک قبلی داده بشه، تحقق بیه. اما عنوان هبه او اثر نداره. اونی که موجب زمان هست وقوع بیع، عدم وقوع بیع کافی هست برای اینکه زمان منتفی بشه. عنوان هبه برای نفی زمان لازم نیست. روی این حساب چون هبه در اینجا موضوع اثر نیست، استصحاب عدم وقوع هبه اگه به لحاظ اثر مترتب بر نفس هبه باشه، این که اثر نداره، موجب جریان نداره. اگر استصحاب عدم وقوع هبه رو کسی جاری بکنه برای به غرض اینکه بگه بی محقق شده، خب این اصل مثبت میشه دیگه. اگه به این غرض باشه اصل مثبت میشه و از این جهت اصل حکم به گفتن جاری نمیشه. علایاله اونی که هست اینه که استصحاب بله عدم وقوع بی جاری میشه و با همین بله زمان نفع میشه. بله با همین زمان نفع میشه. خب در این قسمت فرض تلف مال مورد اختلاف باشه، تا اینجای مسئله به این نحوه که مقتضای قاعده نفی زمان، حکم به نفی زمان هست تمسکن به استصحاب عدم وقوع به، چون ما یوجب و زمان وقوع بیعی که مثاب عقد معاوضی است. حالا این به این در نهایت به این ملتزم میشیم یا ملتزم نمیشیم در ادامه باز برمیگرده بید. ولی اگر این مورد در مورد خلاف که اختلاف سر اینه که آیا هبه شده یا بیع شده، اون مال هنوز باقی باشه، مال هنوز باقی باشه، تلف نشده، یکی میگه که بله هبه به عنوان هبه هست، یکی میگه به عنوان به اصطلاح بی بوده، خب اینجا باز باید فرض بکنیم که این ذلیت، این شخصی که انتقل الیه المال، این چه نسبتی با اون مالک قبلی داره. اگر این از یا از ارهام هست که هبه به او، علا تقدیر این که عقد واقع بر او هبه باشه، هبه به او قابل رجوع نیست، یا از غیر اجنبی هست که اگر هبه باشه قابل رجوع هست. خب در اینجا در بله در جایی را که بله در جایی را که شخص از ارهام باشه، این ذلیت از ارهام باشه، بله این شخص ادعا میکنه هبه هست که نمیتوانی به اصطلاح رجوع، نمیتونی برگردی و حق عقد نداری، او میگه نه من به شما فروختم و باید ثمن را به من بدی دیگه، تملیک مجانی نبوده، ثمن داشته، پولش را باید به من بدی. خب در این مورد هر کدوم از اینها یه اثر خاص داره، چون هر کدوم از این اثر خاص داره حکم نهایی میشه تعارف، یعنی این دوتا اصل کاری نمیتونه انجام بدن، با همدیگه تعارف میکنه، به جهت اینکه اگر این بله اگر این هبه باشه، اگر هبه باشه این نمیتونه پس بگیره، مال موجوده نمیتونه پس بگیره، ولی اگر بی باشه هم میتواند پس بگیره و هم ثمنش رو میتونه بگیره. در جایی رو که بی باشه هم حق گرفتن ثمن را داره، هم اگر ثمن را نداد حق پس گرفتن را داره دیگه، چون در مواردی که با یه مشتری عهد و ما به وظیفه‌اش عمل نکرد، اون مالی را که باید به دیگری تحویل بده نداد، دیگری امتناع کرد از تسلیم، دیگری حق پس گرفتن مال خودش را داره دیگه، حق فسخ را داره. خب در اینجا که مال موجود هست و هبه به زیرحم هست، در اینجا برای اینطور نیست که موضوع الاثر فقط بی باشه، هبه هم موضوع اثره، چون هبه موضوع اثره، کل من ما یدعی شیئا غیر ما یدعی الاخر. این میگه هبه بوده که بله پولی در کار نیست، عوضی در کار نیست و پس گرفتنی هم در کار نیست. مالک قبلی میگوید که بی بوده و میتونم پس بگیرم، اگه باید پولشو بدی، اگه ندادی هم که پس میگیرم. این در این مورد میشه از موارد تعالف. ولی اگر هبه، ولی اگر اون شخصی که مال در ید او هست دلیت اجنبیه از مال، اجنبی از اون مالک قبلی باشه، یعنی بیگانه است، از ارحام او نیست که هبه قابل رجوع هست، خب در جایی را که به نحو در جایی را که بله این مال باقی باشه، در جایی که این مال باقی باشه، این اختلاف خیلی اثر نداره، چون علایاله چه بی باشه چه هبه باشه مال موجوده دیگه، حق پس گرفتن در اینجا وجود داره دیگه. بله اگر بی بود به خاطر امتناع مشتری از تسلیم ثمن حق پس گرفتن هست، اگر هبه بود به خاطر اینکه هبه مادامی که قائمن عین، قائمن مادامی که مال مولد هبه قائمن به عینه باشه قابل پس گرفتن هست، اینجا حق پس گرفتن هست. روی این حساب در اینجا بله در این مواردی که بله در مواردی که یکی از اینها ادعای هبه میکنه دیگری ادعای بی میکنه، خب در اینجا از جهت این که بتونه پس بگیره، از این جهت اخلاف اثر نداره، چه بی باشه چه هبه باشه حق پس گرفتن هست. فقط از جهت این که مالک الزام بکنه، اون مالک قبلی الزام بکنه او را که باید ثمنش بدی، این مال پیش تو باید باقی بمونه، ثمن باید بدی، خب این اثر خصوص در اینجا، این اثر خصوص بیه دیگه، اثر خصوص بیه، به لحاظ این اثر اصل عدم بی در این تقدیر جاری میشه. از جهت امکان استرجاع اختلاف معنا نداره، چون چه بی باشه چه هبه باشه حق رجوع هست، ولی از جهت الزام مالک قبلی این شخص ولیعهد را بر اینکه باید عوض بدی، مال پیش تو بمونه به عوض این رو باید بدی، این اثر خصوص بیع اصل در اینجا این را نفی میکنه. پس در جایی را که تلف محقق نشده باشه، در جایی که تلف محقق نشده، تلف نشده مال و این همچنان باقی هست، اختلاف در هبه و بی نسبت به زیرهم، اختلاف در بی و هبه نسبت به زیرهم مورد تعالب میشه، ولی در جایی را که با غیر زیرهم این اختلاف واقع بشه اونجا مورد تعالف نیست، اینجا قول مدعی هبه در حقیقت مقدم است. ولی در جایی را که تلف شده باشه، همون بله فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن در اینجا بله اصل به نفع مدعی هبه جاری میشه، چون اثر که زمان باشه مترتب بر عقد معاوضی هست، شک در تحقق عقد معاوضی داریم، این بل مقتضای استصحاب عدم تحقق او هست و معارضه نمی کنه با اصل عدم هبه. خب این در حکم مسئله به ملاحظه قواعد عامه که مقصود دلیل استصحاب باشه، حکم این فر دوم این شد که در جایی را که شک در زمان باشه چون سبب زمان احراز نشده مقتضای اصل عدمه. کلام در اینه که آیا در مقابل این مقتضای قاعده یک بله که مقصود از مقتضای قاعده هم استناد به استصحاب هست، آیا در مقابل این وجه دیگه وجود داره که حکم به زمان بشه در این مورد یا نه؟ در اینجا به مناسبت در بعضی از فروع فقهیه در کتاب‌های مثل کتاب مضاربه و نظائر این بحث مطرح شده که اگر در یه جایی مالک مالش را در اختیار دیگری قرار داد، ادعا میکنه علی وجه زمان بوده، ولی طرف دیگر نفی میکنه این ادعای او را، در این موارد ما باید به نفع مالک حکم بکنیم. فتوا باید زمان باشه، به نفع مالک باید حکم بشه. چرا؟ به جهت این که در حقیقت اینجا یه اصلی در اموال، یه اصل شرعی یا قاعده شرعی و عقلایی در اموال داریم که از او تعبیر میکنیم به اصل احترام مال مسلم. اصل احترام مال مسلم در جایی را که بله طرف مقابل ادعا داره که این مال مال قبلی بود، مال مالک دیگر بوده و شک در اینه که آیا به وجه تعویض در اختیار او قرار گرفت که زمان باشه، یا به غیر وجه تعویض در اختیار او قرار گرفت که موجب زمان نباشه، اینجا باید به نفع مالک قبلی حکم بکنیم. مثلا اختلاف سر اینه که این مال به عنوان قرض به این شخص داده شده که ضامن باشه، این در تلف ضامن باشه، باید مثل قیمت او را برگردونه، یا به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته که امین باشه و علی تقدیر طلب زمانی در کار نباشه، یا مثل هم مثال اجاره و آریه، یکی از اینا ادعا میکنه که به نحو آریه است، یکی به نحو اجاره، یا از جمله خود همین مثال اختلاف در هبه و بی، این در تلف یکی ادعا میکنه که هبه هست، یک دیگری ادعا میکنه که به عنوان مبی در اختیار تو قرار دادم. در اینجا ادعا شده که ما یه اصل عقلایی داریم که مورد امضای شارع هم هست، این اصل عقلایی اصل احترام مال مسلم هست، بلکه اونجا در کتاب مضاربه مرحوم آقای حکیم از صاحب جواهر نقل میکنه که صاحب جواهر فرمود که این امری از ظاهر انه مفروغ عن فی غیر مقام کما لا یخفا علی من احاط خبرا به افراد المساله فی الابواب المتفرقه. کسی که خبرویتش خبرویت داشته باشه و احاطه داشته باشه به امثال این فرد در ابواب مختلف فقه، در میابد که همه جا در مواردی که بله یک طرف ادعای مالک باشه، طرف دیگه غیر مالک باشه و دعوا سر زمان و عدم زمان باشه، قول مالک مقدم هست، قول مالک مقدم. این ادعا به این صورت مطرح شده، بعد برای این ادعا هم استدلال شده به بعضی از روایات که از این روایات هم استفاده میشه این معنا که حق با مالکه، به نفع مالک همیشه باید حکم بکنیم. این روایتی که به او استدلال شده در باب هفته از ابواب احکام ودیعه، اون در اونجا اون روایت ذکر شده، روایت من حیث سند معتبره، صحیحه اسحاق ابن عمار در باب هفت از ابواب از کتاب ودیعه، حدیث اول اون باب که کلینی از عده از احمد ابن محمد به سهل ابن زیاد هر در کنار هم، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از حماد ابن عثمان، از اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل استودع رجلا از درهم فزاعت فقال رجل کانت اندی ودیعه و قال الاخر انما کانت لی علیک قرضا. یکی اون شخصی که تلف شده، مال پیش او تلف شده، میگه به عنوان بدیه بوده، منم که بله تعدی و تفرید نکردم، امین بودم، ولی طرف دیگه مال اون مالک قبلی، مالک ادعا میکنه که به نحو قرض بوده که موجب ضمانه. در اون مورد امام علیه السلام در جواب فرمود المال لازم الله الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعه. مال این ذمش مشغوله، باید بله خسارت بده، مگر اینکه بینه اقامه بکنه، و الا اگه بینه اقامه نکرد در این اختلاف و دعوای با مالک قبلی، حق با مالک قبلی هست. بعد یا اینجور بله گفتن این اصل احترام مال مسلم با استناد به این روایت، با استناد به این روایت درست میشه. در اون بعض مرحوم های حکیم بله نسبت به این اصل احترام مال مسلم گفته که ما به ارتکاز و عقلایی که مراجعه بکنیم، این مقدار را می توانیم تصدیق بکنیم که در جایی که در مواردی که بله این شخص آخر غیر مالک در حقیقت می خواهد مال را از بین ببر، استعلال بکنه، مال را خودش مصرف بکنه و بله از بین ببره، تعبیر به استحلال میکنه. در اون موارد استحلال ما قبول داریم که مورد بله مورد هبه در مقابل بین، یا آریه در مقابل اجاره، که اون کسی که میخواد دعوای آریه میکنه در حقیقت از این مال داره استفاده میکنه دیگه. در این مورد، در نسبت به این موارد، این ارتکاز عقلایی را قبول داریم که در این موارد بنابر اینه که این بله این مالک را در اینجا مستحق میدونن، حق را به مالک میدن، طرف مقابل باید قولش را اثبات بکنه. ولی در جایی که استحلال در کار نباشه، مثل همین مورد روایت که دعوای سر ودیعه و قرضه، چون در صورت بله ودیعه اون شخص ذلیت هیچ استفاده ای که از اون نمی کنه، فقط به عنوان بله فقط پیش او به عنوان امانت او در حقیقت احسان می کنه به مالک که مالش را حفظ می کنه، خودش منتفع از مال او نمیشه، بله خودش منتفع از مال او نمیشه. فرمودن که ما اون مقداری از این قاعده را که در مورد بله این مقدار از قاعده را در جایی را که استحلال در کار باشه، ارتکاز عقلایی را در این مورد قبول میکنیم. روی حساب هر جا از مورد از موارد همین مثل از این موارد باشه که اختلاف در زمان و عدم زمان، موردش جایی باشه که ذلیت منتفع از اونه، چه انتفاش به بله چه انتفاش به تملک عین باشه، چه انتفاش به این نحو باشه که عین مال او نیست ولی منفعتش رو میبره، در اون مورد قبول میکنیم. ولی در جایی را که انتفاع در کار نباشه، بله انتفاع در کار نباشه، اونجا نه، اونجا این را قبول نمیکنیم. یعنی اون اصل و عقلایی، در حقیقت ایشون فرموده که ما اون اصل و عقلایی رو قبول میکنیم، ولی بله مورد اصل و عقلایی غیر از اون مورد روایته. در جایی را که استحلال در کار نباشه، حکم برخلاف قاعده هست. وقتی برخلاف قاعده بود، به مقداری که دلیل دلالت میکنه، که همین مثلا خصوص مثال ودیعه و قرض، خود در خصوص مثال ودیعه و قرض این به اصطلاح این حکم را از این روایت استفاده میکنه. وقت طبق این بیان بله طبق این بیان در نسبت به اون چی که مورد کلام بوده در این فرق که دعوای سر هبه یا بی باشه، دعوای سر اجاره و آریه باشه. در این موارد بر این اساس فرمایش مرمای حکیم این مطلب تمام میشه. ولی نسبت به اون مواردی که از این قبیل نباشه، دعوای زمان مثل بدی و هبه باشه، با اعتقاد و اقلایی درست نمیشه. این مطلبی است که در کلام مرحومای حکیم اومده. مرحومای خویی در اونجا در همون بحث مضاربه این روایت را که مطرح میکنه به مناسبت این فرد، اونجا از این روایت یه معنای عام استفاده میکنه، به این تقریب که این روایت در جایی وارد شده که اون فعلیت هیچ نفعی نداره، هیچ نفعی نداره، چون بنابر این که او ادعای ودیعه میکنه دیگه، در موردی که ودیعه هست هیچ نفعی برای او نداره، فقط مأمور به حفظه، احسان به اونه. خب اگر روایت در جایی را که ذلیت امری را ادعا میکنه که بله امری را ادعا میکنه که هیچ نفعی در اون نداره، در اون مورد روایت امام علیه السلام او را ضامن قرار داده و به نفع مالک حکم کرده، در جایی را که چیزی را ادعا بکنه که به نفع او هست، یعنی ادعای او مشتمل بر استحلال، به تعبیر مرمایکی مشتمل بر استحلاله و انتفاع هست، او به طریق اولا باید باشه. یعنی این روایت مدرک میشه بالاولویه حکم در اون مورد را دلالت داره. روی این حساب بر اساس اون فرمایشی که در اونجا در کتاب مضاربه داره، حکم این فر اینجور میشه دیگه. هر جا که اختلاف با مالک قبلی باشه در این که به وجه زمان محقق شده یا نه، ولو ما به مختزای استصحاب نتونیم این حکم را ثابت بکنی، ولی با استناد به اون روایت، با استناد به روایت اسحاق ابن عمار، حکم برخلاف قاعده میشه، برخلاف قاعده یعنی برخلاف استصحاب میشه. در مجموع ما یعنی به این نتیجه میرسیم که حکم بخوایم حکم این فر را تعیین بکنیم اینطور میشه. پس اون چه که در بله مثوا فرمودن در اینجا که در تعیین حکم مدرک ما استصحاب هست و با استصحاب وقوع بی نفع میشه و در نتیجه موضوع زمان منتفی میشه، حکم به زمان از بین میره، این در حقیقت تمام مختار مجموعه خویی نیست. این به این باید اضافه بشه، این خلاف اونیست که در ابحاث فقهیشون فرمودن. در مباحث فقهی با استناد به صحیحه اسحاق ابن عمار فرمودن که از این میشه کل در حقیقت همون قاعده احترام مال مسلم را، اصل احترام مال مسلم را میشه از این قاعده، از این روایت استفاده کرد.
مال مسلم بودنش محل شک دیگه،
قاعده دیگه، از این قاعده یعنی مال قبلی، مال مسلم یعنی این مال قبلا که مال مالک بوده دیگه، مقصود اینی که در جایی رو که مالک قبلی در ملکیت او که شک نداریم که مالک قبلی اگه بله اگه اون مختزای علالیت که نیست که این در اونجا کسی از باب علالیت بخواد درست از باب علالیت بخواد زمان رو اثبات بکنه اشکال پیدا میشه، چون در اینجا در مورد در هم مواردی که چیز شده در بله در همون مثال هایی که مثلا به عنوان قرض هست یا مضاربه هست، در اون مثال ها مثلا اشکال پیدا میشه دیگه، چون اینجا یک طرف ادعا میکنه که مضاربه فاسده بوده، من ضامن نیستم چون امین بودم، طرف دیگه میگه اصلا مضاربه قرض بوده، من از ملک خودم خارج کردم دیگه، از ملک خودم خارج کردم. در این حال اونجا معنی نداره به علالیت، چون اون کسی را که اعتراف داره به این که من دست گذاشتم بر مال تو، او که میگه به نحو امانی دست گذاشتم، علا یالن ید عنوانی در کار نیست، ید عنوانی بر مال غیر منتفی هست قطعا، هم به ادعای مالک هم به ادعای ذلیت، چون مالک میگه که من تملیک به تو کردم، پس اصلا ید تو بر مال خودت واقع شده، بر مال من واقع نشده. اون عامل میگه که نه مال تو بوده ولی به نحو امانی بوده، روی حساب عنوانی بودن ید به هیچ نحوی مورد یعنی منتفی از قطعا موضوع زمان، یدیست که لیس معزونه مورد از این موضوع یقینا منتفی است، روی حساب با قاعده علویت کسی حکم به زمان نمی کنه، باید حکم به زمان روی نکته دیگه ای باشه، روی قاعده تعبدیه ای باشه، که حالا این قاعده تعبدیه را یا به ارتکاز عقلا ما اثبات می کنیم یا با استناد به سیه اسحاق ابن عمار اثبات می کنیم. من مولوی خویی در اون بحث فرموده که با این سیه اسحاق ابن عمار میشه کنه این قاعده عام را اثبات کرد، تقریبش اینه که از رای اولویت پیش رفته، فرموده در جایی را که ادعا بکنه این شخص که به نحو ودیعه بوده، در اینجا اگر شارع او را ضامن قرار بده، در جایی را که چیزی مدعای او مورد ادعای او چیزی هست که متضمن انتفاع برای او هست، متضمن استحلال برای او هست و او را محسن محض قرار نمیده، در اونجا به طریق اولا باید حکم به زمان بشه. بله، تا اینجا پس حاصل مطلب این شد که فرمایش مرحوم آقای خویی در این بحث که فرموده که ما به مقتضای قاعده در این مورد ثانی، مثال ثانی که دعوای بین مالک قبلی و ذلیت هست که احد ما یدهی هبه را بل آخر یدهی بیرا، حکم این فر عدم الزمان هست، به نفع مدعی هبه حکم میشه، این با اون چی که در مباحث فرعی به اون ملتزم شدن مخالفه. اون در اونجا با استناد به روایت اسحاق ابن عمار فرمودن که نه اینطور
قرض و ودیعه استفاده برای چی می‌کنه؟ این میگه اثبات نشده که این ملکه این شخص جدید شده.
خیلی از مانند
الان تو اینجا
بحث شده، برخلاف شده، امام فرمود ضامن هست،
ضامن هست اینجا ملکیت به ملکیت این طرف دنیا،
اگه شک در قرض داشته باشیم بحث باید بشه، چون این مال اون نمیدونیم که بله تملیک شده، اختلاف سر این قبلا که ملک مالک قبلی بوده، ملک مستودع بوده، نمیدانیم قرض محقق شده یا قرض محقق نشده، نه قرض محقق شده یا محقق نشده، شک در تحقق اونی که موجب زمان میشه قرضه، وقتی که شک داریم که قرض محقق شده یا نه، استثناء میگه قبلا که قرضی نبود، نمیدانید قرض محقق شده یا نه، حکم در این روایت برخلاف استصحابه، بلا ما باشیم ما به استصحاب بخواییم استناد بکنیم، موجب زمان قرضه، نمیدونیم قرض محقق شده یا محقق نشده، خب استصحاب میگه قرض محقق نشده،
موجب زمان مرکب بود از
استیلا، اصلا اینجا یک استیلا نیست که، اینجا زمان از باب زمان یک که نیست که، زمان معاوضیه، زمان به خاطر این که در زمان تملیکه، زمان بالمعاوضه، منتها معاوضه اینجا نه از باب قرضه، نه زمان ید، زمان ید که نیست که، زمان ید اینه که ما یدش شخص ثانی بر مال شخص اول واقع شده باشه،
اتفاق بگیم این همون مال اولیه، یه لب که مجدانن احراز میشه دید مقتضای قاعده همینه که این ضامن باشه، یعنی این با شک داریم از ملک اون شخص خارج شد یا نه، اتفاق بگیم باقی بر ملکش، یه لب که مجدانن احراز میشه زن اصل و مجدان میشه،
این هم از همون مواردی که اینکه میگه خود او که میگه که مال من نیست دیگه، بی اصلیلا یعنی عنوانی یقینا نیست،
خودش میگه ودیعه هست،
او میگه ودیعه هست، اون میگه ودیعه هست یعنی مال ملک، این هم مثل مثال مضاربه هست، میگه مال به نحوه هر دو طرف قبول دارن که ید عدوانی اینجا محقق نیست، موضوع زمان استیلای معدم الاسمه، درسته؟ یا ید عدوانی، هر دو طرف این رو نفی میکنن، مالک نفی میکند میگه اصلا ملک من نیست که، ملک تو بوده، قرض داده به تو دیگه، قرض داده معنیش که ملک تو بوده، پس مالک این رو نفی میکنه. از اون طرف خود اون من یورید ودیعه اون ذلیت او رو نفی میکنه، ذلیت میگه درست قبول میکنه که مال من مال تو بوده به ملک من منتقل نشده، ولی او میگه که بله، او میگه که به ید او میگه من امین بودم دیگه، میگه به نحو ودیعه در اختیار من قرار گرفته که امین بودم. این موضوع زمان چیزی نیست که هیچ دیگر دو طرف قبول داشت، زمان اگه زمان بلیت باشه موضوعش امریست که هیچ دیگر دو طرف اینو قبول نداره، هر دو طرف اونو نفع میکنن، معنی نداره که ما در اینجا به نفع یک همین موضوع رو به نفع یک از اینا اثبات بکنم. روی این حساب واقعا اصلی که در اینجا جاری میشه چون ما هو الموضوع غرض تحقق غرض موجب زمانه، ولی مجرد بله مجرد ودیعه نبودن، ودیعه نبودن بر موضوع برای نفی زمان نیست، همین مقدار که غرض نباشه زمان منتفیه، چه ودیعه باشه چه ودیعه نباشه. استصحاب عدم کونی غرضن، استصحاب عدم تحقق غرض اینجا فی حد نفسی جاری میشه، مثل این مثالی که در اختلاف سر بی و هبه بوده، به ملاحظه قاعده کلی یعنی به مقتضای ادله استصحاب که نگاه بکنیم و ما خوب موضوع زمان را در نظر بگیریم، چون زمان مفروض در اینجا زمان معاوضی است، نه زمان معاملی هست، نه زمان بلیت، چون مفروض در اینجا اینه، موضوع این زمان معاملی زمان معاوضی مشکوکه، استصحاب نفی میکنه او را. ولی روی این حساب اگه ما بخوایم حکم به زمان بکنیم باید دنبال قاعده مقدمه بر این استصحاب بگردیم. قاعده چیه؟ به اصل اونجه که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، قاعده عقلایی باقت نظر این روایت درست میشه، به این روایت قاعده عقلایی فقط در جایی است که استحلال در کار باشه، در جایی که استحلال در کار نباشه قاعده عقلایی نداریم. در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن نه، خود همین قاعده عقلایی هم داریم، این ما اصلا احتیاج به اعتقاد عقلا نداریم، از خود همین روایت حکم عقلا حکم به دست میاد، از همین روایت اسحاق ابن عمار حکم عام به دست میآید که هر جا مالک قبلی با شخص ذلیت اختلاف پیدا کنند در موجب الزمان حکم به نفع مالک میشه، اون ذلیت باید ادعا باید بیان اقامه بکنه. خب این مطلبی است که در اونجا فهمودن. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ این هم قسمت ارتکاز عقلایی که به ادعای مرحوم های حکیم برمیگرده، هم این قسمت مورد اشکاله و هم استظهار از این روایت که این روایت در این مورد وارد شده، آیا از این روایت میشه حکم را در مورد بحث استفاده بکنیم یا نه؟ بله، سر دوشنبه.